أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. عجل عجل.
فائدة تبذيل بحث امر و نهی. تا قبل از اینکه برسیم بحثای ملحق به این بحث، یک فائده ای رو بنده بخوام ذکر بکنم و قبل ان ندخل فی هذه الفائده، لا بأسه به ذکر مقدمت لها، مقدمت مهمت جدا، و هیه عرض کنم که یکی از جهات بسیار مهمی که در تفقه در دین و استنباط و اجتهاد وجود دارد، انس و آشنایی با شیوه بیانی قرآن، قرآن حکیم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و ادبیات و لحن الحدیث هست. این انس و آشنایی طبیعتاً ثمرات بسیاری دارد، هم ما رو دور می کند از برداشت های نادرست و نابجا، و هم اینکه استفادات و استفاده های جدیدی رو برای ما به همراه دارد. للأسف شدید استظهارات ذوقیه و فهم سلیقگی آیات و بالاخص روایات در زمان ما از رواج خیلی زیادی برخوردار شده، که به خصوص سلام علیکم، به خصوص در ابحاث فنی و فقهی این خیلی میتواند مضر رو آسیبزا باشه. من برای نمونه، فقط برای اینکه ما به ذهنمون بیاد، سه تا مثال ذکر میکنم از برداشت‌های ذوقی که از برخی روایات شده، که شما ببینید که اینها چقدر دور هست از، یعنی به هر حال قابل اعتنا نیست و قابل استفاده نیست در بحث‌های فنی. به طور مثال در روایت داریم الصلاة عمود الدین. اگر همین تعبیر الصلاة عمود الدین رو با نگاه و برداشت ذوقی مورد توجه قرار بدیم، شاید مستند مناسبی برای قاعده لا تترک الصلاة بحال به نظر بیاد، که صلاة در هیچ حالی ترک نمیشه. برای اینکه همونطور که عمود و ستون خیمه اگر نباشه خیمه فرو میریزه و سقوط میکنه، دین هم بدون نماز سقوط میکنه و پابرجا نمیمونه. پس نماز در هیچ حال نباید ترک بشه تا خیمه دین فرو نریزه. لکن این برداشت ذوقی که ما بگیم آقا چون گفته است الصلاة عمود الدین، نماز ستون دین است و ستون اگر فرو بریزه اون خانه فرو میریزه، خیمه فرو میریزه، پس از این بخوایم نتیجه بگیریم که نماز در هیچ حال نباید ترک بشه، این برداشت ذوقیه. و یک ظهور عرفی به شمار نمیاد. لذا به لحاظ فنی و فقهی نمیشه از الصلات و عمود الدین با معنا و برداشتی که برای اون ذکر شد قاعده فقهیه لا تترک الصلات و به حالم رو اثبات کرد، بلکه فقط میشه عظمت و اهمیت نماز رو با روایت مذکور مورد تأکید قرار داد. حیث این که اگر کسی فرض بفرمایید که صلات رو ترک بکنه، صلات رو ترک بکنه، اما این ترک صلات مستلزم انکار نبوت و رسالت و اینها نباشه، منکر مستلزم انکار اصول دین نباشه، اینجا کسی نگفته است او از اسلام خارجه. انکار ضروری باید مستلزم انکار خدا و دین و رسالت و نبوت و اینها باشه، اما اگر مستلزمش انکاری نباشه خیلی اصلا افراد تنبلی هست نماز نمی کنه یا کار داریم گرفتاریم که نماز رو شخصی به همی گفت پدر مادرم متدینن منطقه خب کارمندن هر دو فرصت نمی کنن جمعه ها نماز کل هفته شونی بخون گرفتارن خدا نمی رسن من حالا بازم خود جمعه می کنش آدم جمعه هم هزار گرفتاریم اینا نمیتونیم بگیم اینا که مثلا دینشون پس فرو ریخته مثلا کافر هستن مثلا که بگیم که من مثال دیگه بدم حالا این مثال فقهی بود حالا یه خود جلوتر بگیم یه تعبیری هست که الجنتو تحت اقدام الامهات خب ظهور این جمله این هست که این خطاب به فرزندان صادر شده یعنی میخواد به فرزندان بوستد کنه که اونها برای رسیدن به جنت و بهشت باید رضایت مادرانشون رو به دست بیارن و به اونها احترام و محبت بکنن تا به بهشت برسن. حالا فرض بفرمایید که بله این آقا کیه؟ هفته قبل نمیشون آقا فریاد میشه آره بگید آقا نیاز به فریاد نیست در مخابرانی ببند این دیگه اصلا اعلام لازم نداره. آره این من نمیدونم که رفت نبوده ما سالهاست خیزی رفت ما داریم پیش کس اعلام نمی کرد در رو میبستن تمام شد شما باید فریاد میدهد آقا در رو نبند اما اون فریاد میدهد در رو میبستن. عرض من خبتون که عرض کنم که خب حالا این ظهورشه ظهور عرفی اینجا هست الجنت تحت اقدام الامه ها. اما حالا ما بیایم مثلا ذوقی بخوایم برداشت بکنیم بگیم نه این خطاب به مادران صادر شده یعنی چی؟ بگیم این میخواد به مادران گوش زد کنند که برای بهشتی شدن فرزندان مادران وظیفه اصلی رو به عهده دارن با تربیت صحیح اونها فرزندانشون بهشتی میشن که الجنت و تحت اقدام الامهات به مادران میخواد بگه با بهشت زیر پای شماست مواظب باشید پاتونو بردارید بچه‌هاتون برن بهشت. خب این خلاف ظهور عرفی است که نسلاً بعد نسل مثلا همیشه افراد مخاطب بوده. حالا ما بنشینیم برداشت ذوقی از این بریش کنیم مخاطبشو بشرح کنیم. آخه این خطاب به انسان‌هایی است که احترام به مادرشون بذارن و در ردیف روایاتی است که در مقام و مثلا بیان شأن و مقام مادران هستش. روایت دیگری که حالا این رو به نقل البته در همین کتاب نواندیشی دینی نوآوری فقهی اشاره کردیم روایت الجار ثم الدار هست. خب توجه به بستر صدور این روایت به عنوان یک قرینه مهم در فهم روایت مانع از اون میشه که ما این روایت رو بر معنای در باب خرید خانه حمل کنیم که اگر کسی خواست خانه بخره بر اساس این روایت بو بگیم که پیش از اون که به ویژگی های خود خونه توجه بکنی به خصوصیات همسایه ها و اهل محل توجه کن. الجار ثم الدار اول برو همسایه هاش کن که خونه بخری خونه مثلا بگیری اجاره کنی هر چی اصلا خواهد چون که اول برو همسایه ها رو نگاه کن. الجار ثم الدار اول برو همسایه ها رو نگاه کن کیان بعد برو ببین خونش چه ویژگی هایی داره مناسب یا مناسب نیستش. اگر همسایه های خوبی داشت بعد وقت برو سراغ خود خونه ببین میپسندی یا نمیپسندی. خب این بعد اینو نمیخواد بگه الجار قمت دار، اصلا در مقام بیان این همش نکته ای نیست. این دارد میگه که انسان مثلا ارسل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میخواد قاعده ایثار رو مطرح کنه، اینکه ترجیح دیگران بر خود، فداکاری، چه میدونم چیزای از این قبیل، اینکه انسان خودخواه نباشه، فقط به دنبال منافع خودش نباشه، اول فکر دیگران باشه، چیزای از این قبیل رو میخواد بگه. بس در صدورش هم نشون میده دیگه که فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا یک سر دعا میکرد بر دیگران، بعد فرزند ایشون حالا بنابراین روایت گفته باشد مثلا برای خودمون چطور دعا مثلا انجام نمیشه، یا مثلا دیگران که فاطمه زهرا فرمانده باشن که الجار ثم الدار، اول دیگران بعد خودمون، اول دیگران بعد خودمون، احساس مسئولیت در قبال دیگران و ترجیح اونها بر خود، به خلاف اون جمله‌ای که هم معروف است که چراغ که به خانه رواست و مسجد حرامه است، در تقابل با اون جمله، در تقابل با اون جمله. حالا این مواردی گفتم در مجموع، حالا نه این ستایی که بنده اشاره کردم، در مجموع برای بحث‌های معارفی و منبری شاید جایی برای طرح برداشت‌های، اونم تازه نه همش، بعضی از برداشت‌های ذوقی باشه، اما در بحث‌های فنی به ویژه بحث‌های فقهی و از دید فقها فقط ظهور عرفی، به ویژه ظهور عرفی بیان و آشکار مفید، ارزشمند و دارای کاربرد، چرا که حجیت اون با اصالت الظهور و حجیت الظهور تأمین میشه و میشه بر اساس اون فتوا داد. خب این جنبه احترازیش که ما با ادبیات قرآن و حدیث انس بگیریم، آشنا بشیم تا احتراز بکنیم از برداشت‌های ذوق. اما جنبه، حالا اون جنبه سلبی بود، این جنبه ایجابیش، جنبه ایجابیش اونجاییست که ما میتوانیم استفاده بکنیم از این ادبیات و نکات تازه‌ای رو فرا بگیریم و اضافه بکنیم به آنچه که تا پیش از این میدانستیم. خب به هر حال لا شک در این که هناک بعض الالفاظ و العبائر الواردت، این البته مقدمه ما بودش، مقدمه فائده بود که دیگه تمام شد مقدمه، حالا وارد فائده میشیم، صلب فائده وارد میشیم، ندخل فی صلب الفائده. لا شک ان هناک بل به دل مینشینه، نه عرف نیست، ذوقه، ذوق با سلیقه جور در میاد. اما این جمله رو تو فضایی که این صادر شده، چون عرف که میگیم منظور عرف امروز که نیستش، به عرف امروز، در فضایی که صادر شده مخاطب چه برداشتی از این کرده و امام هم صحه گذاشته بر این برداشت، معصوم هم صحه گذاشته بر این برداشت. اما شما همین روایت الجار ثم الدار رو اگر برای خرید خانه مطرح کنید، چقدر قشنگه، چقدر نکته داره، چقدر جالبه، اصلا جزئی که توصیه های اخلاقی در باب خرید یا اجاره خانه فرق نمیکنه، خریدشون تاکید میکنم چون ثبات بیشتری داره. حالا الان اجاره مثلا یه سال مثلا توی خونه میخواد باشه، دو سال میخواد باشه، حالا میگه نشدم، نه، اما مثلا اگه خرید باشه که ثبات بیشتری داره، آدم بیشتر میخواد دقت کنه روی همسایه‌ها. خب چقدر زیباست بنر اصلا میشه باش درست کرد، الجار ثم الدار، که آقا خونه میخواد تهیه بکنید اول توجه بکنید به محله و همسایه‌ها، خیلی قشنگ، خیلی به دل بهتر میشینه مثلا. یا اون بله بله احسنت، یا اون الجنت تحت اقدام الامهات رو، خب اینم به همین ترتیب رو به این بیان ببینید، شما در جمع مثلا مادران دارید سخنرانی میکنید برای خانم ها، به خانم ها حواستون باشد بچه های شما اگر بخوان بهش برن، این از طریقش، از راه شما دوستان بچه هاتون بهشتی بشن، شما باید این کار رو بکنید، بهش زیر پای شماست، شما باید اون رو خوب تربیت بکنید تا اون رو برن بهش. چقدر میگیره اصلا منبر میگیره، عرض کنم که همم خوش میاد، خیلی جذاب هست. یا از صلات و عمود و دین به اون تعبیری که مثلا بگیم استفاده بشه. اما سخن در این هستش که ما میخوایم یه حرفی خیلی جذاب مطرح بکنیم، ما میخوایم ببینیم این عبارت در فضایی که صادر شده و نسبت به منخوطه و به چه برداشتی ازش میشده؟ من تأکیدم کردم که برای بحث‌های معارفی شاید این برداشت‌ها بعضی‌هاشون نه همش اشکال نداشته باشه. برای همین داخل این نکته استدراک مثلا این نکته بودش. اما برای بحث‌های فقهی اینطور نیست به شکل خاص. بحث فقهی مخاطبش مخاطب مردمانی بودن که می‌خواستن به اینا عمل کنن به این روایات. اگر قرار بود اشتباه برداشت بکنن اهل بیت موظف بودن اصلاح بکنن. ما وظیفه اهل بیت تو این جهت در دو جهت می‌بینیم، هم در جهت اونها مکلف بودن هم مکلف، یعنی هم از آن جهت که شارع بودن و مکلف بودن وظیفه داشتن خوب بیان بکنن مطالب خودشون مردم متوجه بشن میخوان عمل بود. هم از آن جهت که مکلف بودن به چند جهت موظف بودن، یکی تعلیم جاهل، ارشاد جاهل، یکی امر معروف نهی از منکر، امثال ذلك این عناوین. بالاخره در مسائل فقهی مسئله به این سادگی نیست. اما در مسائل معارفی اونها هم نه اینکه مسئله ساده باشه، فعلا ما بهش نیاز نداریم، فعلا این حال اینه فعلا بعدش واگذار میکنیم. ما فعلا بحث فقه اصولی است. حالا اونجا انسان برسد بعد ببینید که واقعا حدود این برداشت ها تا کجا میتونه جلو بره. حدود خب مثلا برخی از برداشت های عرفانی که وجود داره، تفاسیر عرفانی از قرآن کریم که احیانا خب واقعا انسان سخته بخواد بپذیرد این مسائل رو، خب عرضم خدمتتون که ای تا کجا، این که مثلا فرضون که فلان شخص معروفه که در زمین عرفان کار کرده است، مثلا معروفه به بزرگ عرفان، مثلا این خطوات و شیطان رو مثلا یا چیزای از این قبیل رو یا آتش رو، مثلا آتش جهنم رو میگه این آتش حب خداست، این آتش عشق خداست، چیزای از این قبیل رو، مثلا اینا خالدن در آتش، اینا یعنی این که جاودانه اند در عشق خدا مثلا، چیزای خب اینا من میگم حالا ما الان محل بحث اونا نیست، نمیخوایم ورود بکنیم چون هم تخصص نداریم، همین که واقعا نمیتونیم که اون بحثو به این شکل وارد شد که، اما به هر حال همونجا هم شاید بگیم آقا اینا یه حدودی داره، آخه برداشت ذوقی هم یه ذره دو ذره، آخه اینم باید مشخص بشه. خیلی خوب، اما عرض کردیم که هناك بعض الالفاظ والعبائر الوارده في الادله السمعيه التي تدل على الزجر والمانع، یا بگیم على الطلب والامر و الزجر والمانع، نذكر بعضها الاهم و نشير الى ان المستفاد منها حل هو الطلب الوجوبي اول استحبابی اول نهی تحریمی اول تنزیهی، که ما اینا رو بررسی کنیم ببینیم که این عبارات چی ازشون برداشت می شود. خب از جمله اینها که می خوام بنده اشاره کنم، منها تصریح به مادتن به معنی الامر او نهی. ما قبلا ماده امر و نهی رو اشاره کردیم، اگر مولا بگد آمرو که امرتو که یا امر رسول الله به کذا، اینا گفتیم که اصطلاح بر طلب وجوبی داره. نهی رو هم اشاره کردیم، ماده نهی را نها مثلا ینها چیز از این قبیل، اینا هم فرمید که نه دارد دارد بر حرمت دارد. اما از بحثتون که تعابیر دیگر مثلا در باب امر، صیغه امر اصلا خود خواهم در باب امر ماده‌ای که به معنای ماده امر باشد مثل چی؟ مثل ادفع و کرد یا احرکو که، مثلا احرکو که یا ادفعو که، تعابیر از این قبیل اگر احیانا در روایات به کار رفته باشد. یا ماده نهیش مثل تعبیر فرض بفرمایید که خود تعبیر زجره یا منعه، زجره او عن کذا مثلا، یا منعه عن کذا، یا یمنع کان یمنع عن کذا، اینجور تعابیر احیانا در روایات به کار رفته. به نظر می رسد که ما بگوییم اینجور تعابیر عرض ما خواهدتون که چه اونهایی که دالون علی الدفع و الارسال و تحریک، چه اونهایی که دالون علی الزجر و المنع، اینها بگوییم که همانند ماده بفرمایید امر و ماده نهی معنا بشوند. به همون شکل اونا معنا شده اینا معنا بشن، الکلام الکلام عیناً مثل هم معنا بشن، چون دقیقاً یک معنا برشون مترتب هستش. این یکی از بحث در باب نهی. بفرمایید که تصریح به ماده حرمت مثل تعبیر حرم، حرمنا، یحرم، حرم، حرمت، محرمون، که این ماده در قرآن کریم فراوان به کار رفته و در قبال حلال هم به کار رفته. باز این هم بگیم که اون مواردش که تشریعیه، چون بعضی مواردش تکوینیه، اینا محروم شدن، تکوینا محروم شدن مثلا، اما نه اون مواردش که تشریعی هستش اینها هم بگیم که باز هم دلالت بر حرمت دارند. ماده حرمت در قرآن کریم در قبال حلیت به کار رفته و در قرآن کریم گاهی تعبیر آمده از حلیت، تعبیر آمده منتها نفی شده، مثل تعبیر لا یحلو، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء، سوره نساء آیه 19، یا سوره ممتحنه آیه 10، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم لهن، که قضیه صالبه هستش. عرض کنم که به این تعابیر اینها هم بگیم باز دلالت بر حرمت دارن. ممتحنه آیه 10، حالا مواردش متعدده، اینا توی این موجمهای الفاظ میشه این کلمات شما پیدا کنید، برید توی ح و ر و میم برای حرامش، یا توی ح و ل و ل مثلا این برای حلالش، یا اونهاش که حالا نفی پیدا کرده. اینها هم باز در قرآن کریم و در روایات آمده و خیلی واضح هستش. مثلا اون تعابیر از شما مثلا حرمت علیکم المیت و دم مثلا شما در قرآن دارید، یا تعابیر از این قبیل که حرام خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم در قرآن، متعدد مکرر به کار رفته. خب مورد دیگری که وجود دارد که باز به نظر می رسد که بشه ازش استفاده کرد، صیغه امر با ماده‌ای به معنای اجتناب، دوری و پرهیز. صیغه امره اما مادهش ماده‌ای معنای اجتناب و دوری و پرهیز. باز بگیم این هم ظهور در حرمت دارد، مثل تعبیر اجتنبو، اجتنبو بله امر دیگه، اما بگیم این یعنی حرام، حرام، نه اینکه اجتناب واجب است، یعنی این حرام است، یعنی این شیء حرام است. آیان میدونن فرق است بین وجوب و حرمت، هر کدوم حکم جداگانه یعنی و جعل جدا میخوان. ما با اینکه اینجا صیغه امر هست و باید وجوب برداشت بکنیم، اما لازمه این رو برداشت میکنیم، یعنی حرمت رو برداشت میکنیم. اجتنبو در سوره حج آیه 30، سوره حجرات آیه 12، سوره مائده آیه 90، اینجاها این تعبیر آمده است. عرض کنم که صلوات خلق و فرمی مثلا شما بین سوره بله مائده آیه 90، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب، خمر که واضحه، میسر هم که قمار هست، انصاب هم که همون بت‌ها هستن، والازلام که ظاهرا نوعی بخت آزمایی بوده، رجس من عمل شیطان فجتنبو از اینها اجتناب بکنید. فجتنبو این عرض هم خدمت این که این تعبیر آمد. یا تعبیر احجر، تعبیر احجر و رجز فهجر که در سوره مرکب مدثر آیه 5 آمده. فهجر، خب این فهجر هم ما بگیم یه چیزی شبیه اجتنب، فهجر هم دیگه میشه شبیه اجتنب. پس بگیم صیغه امر با ماده ای که به معنای دوری و پرهیز و اجتناب باشد، این هم دال بر حرمت باشد. مورد دیگری که با به ذهن میرسد و میشود مطرح کرد، بفرمایید که التهدید بالنار اگر در موردی حکمی مطرح شده بود و در مقابل اون، یعنی عدم اتیان آن و عدم امتثال آن، تهدید به جهنم شده بود، تهدید به آتش شده بود، ما اینجا هم بگیم این حکم الزامیه. حالا اگر وجوب بود، اگر مثلا طلب بود بگیم وجوب، اگر زجر و منع بود بگیم حرمت، اون تهدید به نار شد. مورد دیگر تهدید به حرمان از جنت، محرومیت از جنت، که اگر کسی چنین بکند اون بهشت نمیده. یه روایتی من جا همراه آوردم، حالا با نمونه شما ببینید، چون بحث خرید خانم مطرح شد امشب. بعد من کانت لهو دارون فاحتاج مؤمن الى سکناها، یه کسی خانه ای داره و مؤمنی نیازمند به سکونت در اوست. خب حالا این تعبیر من کانت له دارون فاحتاج مؤمن الى سکناها، این جالبه، حالا ادامه‌اش هم می‌خونیم. البته این جالب است، مثلا این از جمله مواردی است که برای همین آپارتمان هایی ساخته میشه و خونه هایی که ساخته میشه و خالی رها میشه، حالا به هر دلیلی خالی رها میشه، این روایت میتونه مناسب باشه. شاید بگید البته حالا اونا که کارا رو میکنن که اهل اینجور روایت هم نیست مخیلی، ولی به هر حال من کانت دهود دارون فحتاج مؤمن الى سکناها، خونه دارد، مؤمنی هم نیازمند زندگی در اوست، فمنعه ایاها، از او جلوگیری میکند که این بره تو اون خونه زندگی بکنه. حالا مثلا اجاره نمیده، نمیفروشه، فضلا از این که بخواد مجانی در اختیار قرار بده. قال الله عز و جل یا ملائکتی ابخل عبدی علی عبدی به سکنت دار دنیا. حالا تعبیر من جلوم هست اینه، من به امز ذکر بکنم اگر شما داشته باشید، کافی جلد دوم صفحه 367 حدیث سوم. حالا اگر جمله شو سرچ بکنید که آنم دیگه آدرس ما نیاز هست. ادخل عبدی علا عبدی به سکنت دار دنیا، آیا بخل میبرد بنده من بر بنده دیگرم به این که سکونت داشته باشد در دار دنیا؟ و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لا یسکن جنانی ابدا. این از مخاطبتون که وارد بهشت من نخواهد شد، ساکن بهشت من نخواهد شد، این اینطور هستش. عرض کنم که خب و تعابیر از این قبیل که این جنت برش حرام میشه، جنت برش حرام میشه، محروم از بهشت میشه، محروم از جنت میشه و هاکذا و هاکذا. عرض کنم که مواردی از این قبیل، بله حالا بعضی آیات هم می‌خواستم بخونم که حالا می‌گذاریم، منظور دید دیگه حالا شبیهش هست سنتون شاید باشه. خب اینا رو چی بگیم؟ تهدید به حرمان از بهشت رو چی بگیم؟ به نظر میرسد ظهور عرفی تهدید به حرمان از بهشت حرمت نیست، بلکه کراهت است، یا اگر خیلی جمله شدید باشه کراهت مغلظه، کراهت غلیظه، اما حرمت نیست. چون اونجایی که حرمت باشد، ادبیات نصوص دینی ما اینطور هست که مستقیما تهدید به جهنم صورت بگیره، این صاروخ ندارد، مستقیما جهنم مطرح میشه. اما وقتی که نه فقط حرمان از بهشت مطرح میشه، اینجا بحث حرمت مطرح نیست، گرچه این کار کار مکروهیه، کار مبغوزیست، کار مبغوزیست، اما بفرمایید که حرمان شاید مطرح نه، حرمت شاید مطرح نباشه و نتوانیم استظهار حرمت بکنیم. مضافاً بر اینکه گاهی اوقات قرائن دیگری هم هست که همین مواردی که حرمان از بهشت مطرح شده، از قرائنی به دست میاد که مثلا مرتبه خاصی از بهشت منظوره، یعنی همین آدمی که اجازه نداده برادر مؤمنش تو خونه این زندگی بکنه، همین آدم اگر خیرات و مبرات دیگری داره، ایتامی رو تحت پوشش داره، فقرایی رو تحت پوشش داره، اهل نماز، اهل روزه، اهل این هاست، خب این چطور بگیم این آدم مثلا بهشت هم حتی نمیره؟ لذا حتی با قرائنی میشود گفتش که این آدم از مرتبه خاصی از بهشت محرومه، مرتبه خاصی از بهشت محرومه، اون مرتبه خاصی که اگر این کار رو انجام میداد اون مرتبه بودی داده میشد، از خاطر که از اون مرتبه اون شخص محروم هست و اون مرتبه رو بهش نمیرسه. یک تعبیر دیگه بگم و دیگه برای امشب کافیست، بقیه تعابیر بذاریم برای جلسه آینده. حالا اینو من البته عرض بکنم، تعبیر جناح در قرآن کریم زیاد داریم، لا جناح یا لیس علیکم جناح یا لیس علیهم جناح. خب جناح گفته شده معرب گناهه، جناح معرب گناهه. ما اگر از این مفهوم بگیریم، یعنی از لا جناح لیس جناح مفهوم بگیریم که میشه جناح، خود جناح، خب لا جناح اگر این کار رو بکنید این اشکالی ندارد، مثلا لا جناح اگر ازش مفهوم بگیریم در موردی که لا جناح بود مفهوم بگیریم، پس یعنی حالت مقابلش، مفهوم مخالف بگیریم، حالت مقابلش جناحون، فیه جناحون، فیه جناحون. با توجه به موارد کاربرد و انسان نگاه میکند و همین تعبیر، حالا اینم بد نیست خودش یه نکته ایست که معرب گناه باشد، چه بسا بگوییم که اونجور مواردی که بشود مفهوم گیری کرد و بگیم فیه جناحون، اینجاها عدم حلیت یا بفرمایید که حرمت بشود اینجا استظهار کرد و برداشت کرد. یه مورد رو هم من عرض میکنم روش فکر بکنید، نمیگم دیگه آخرین مورده، ولی خواهش این مورد هم میگم بعد روش فکر بکنید برای جلسه بعد. صیغه امر با ماده واو و قاف و یا و قیه، مثلا داریم اتقو از فلان کار، مثلا اتقو مواضع التهم، مثلا داریم اتقو مواضع التهم، حتی تهم عرض کنم که حالا بله عرض محضرت میگه اتقو، از این کار پرهیز کنید، این صیغه امره، مثل اون صیغه امر داشتیم با مادهی که من اجتناب و اینها بود، این متو این صیغه امر با ماده وقیه اتقوا از این کار. آخه وقتی میگه اتقوا، حالا گاهی وقتا نه اتقوا الله میگه، اون تو اتقوا الله فی در این امر، اتقوا الله مثلا فی الیتام، اتقوا الله در فلان مسئله ها، پس دو جور میاد، گاهی وقتا میگه اتقوا مستقیما خود مطلب رو ذکر میکنه، یه وقت هست نه میگه اتقوا الله در این مسئله خاص، در این مسئله خاص. این را به تأملی بفرمایید، ببینید در اینجور موارد چی برداشت میشه کرد، حرمت میشه برداشت کرد یا کراهت. انشاءالله ادامه این بحث که گمان میکنم بحث مهمیست و حقیقتا جاش خالیه، نمیدونم شما تالا شنیدید در اصول کسی این بحث را مطرح کنید، بنده که نشنیدم به حسب آنچه که در دست آیان بودید، ولی گمان میکنم که این بحث بس مهم میباشه و انشاءالله طرح این بحث در اینجا منجر بشه به اینکه حالا آیان هم جای دیگه نامطرح کنن، آرام آرام این بحث های لازم و مهم انشاءالله وارد بحث های ما به عنوان منطق اجتهاد بشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل.